إنه خير ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. لعنة الله العباد. عرض شد که اشکالاتی که بر تمسک به آیه شریفه و ما کنا و عذبین حتی نبعث رسولا شده بود، این اشکالات عرض کردیم که وارد نیست و جواب از این اشکالات سلاسهی که دیروز شده بود همون دیروز عرض کردیم. پس نتیجتاً آیه شریفه ظهور در نفی عذاب دارد در صورت نبودن حجت، و عذاب را هم اعم دانستیم از عذاب دنیوی و عذاب اخروی، زیرا گرچه ظاهر آیه شریفه نفی عذاب دنیوی است در صورت نبودن حجت، ولی همونجور که صاحب کفایه فرمودن اوله به طریق اولا ثابت می شود نفی عذاب اخروی در صورت نبود حجت. وچه اولویتش عرض نکرده بودیم و امروز عرض میکنیم، این است که وقتی عذاب دنیوی که قابل قیاس و عذاب اخروی نیست، هم کمن و هم کیفن مرتبه نازله از عذاب هست، چون همون جوری که نعیم دنیا قابل قیاس با نعیم آخرت نیست، عذاب دنیا هم قابل قیاس با عذاب آخرت نیست، روایات هم داریم. پس بنابراین وقتی نسبت به عذاب دنیوی که اقل و اخف است نسبت به عذاب اخروی بدون حجت حق تبارک و تعالی عذاب نفرموده است، فکیفه به عذاب اخروی که اشد و به هر حال اکثر هست بدون حجت بخواد پروردگار عالم عذاب بکنه. اینم جهت اولویتی است که در اینجا ادعا شده است. پس نتیجتاً اون چرا که اصولی در باب براءت ادعا می کند که در صورت شبهه و شک در تکلیف اگر بیان و دلیل و حجت نرسد استحقاق و عقوبت نیست، بیانش همین است که بدون حجت واضح است که حق تبارک و تعالی عذاب نمی فرماید. و عرض کردیم که نفی عذاب در باب براءت در صورتی مفید فائده است که منشأ نفی عذاب عدم استحقاق باشد نه امتنان، و اگر ما عدم استحقاق را ثابت کنیم میتوانیم، این هم عرض کردیم بیانش دیروز و امروز هم باز به بیان آخری اعاده میکنیم، که سیاق آیه شریفه به لحاظ فقرات قبل و این فقره از آیه مبارکه این است که حق تبارک و تعالی بر اساس طریقه عادله‌ای که به هر حال متعارف است بین عقلا، به این طریقه دارد حق تبارک و تعالی معاشی می کند که عدل الهی اقتضای این معنا را دارد. مقتضای عدل الهی این است که در صورتی که استحقاق باشد فهو بالخیار حسب روایات، اما اگر استحقاق نباشد خارج از عدل الهی است که بخواهد عذاب بکند. پس بنابراین همین که در فرازهای قبل داد لا تزر و وزرتون وزر اخرى، خب اینجا بحث امتنان نیست، یعنی اگر کسی وزری ازش صادر شد او استحقاق به اصطلاح اون وزر را دارد و عقوبت اون وزر او را میگیرد، دیگری که ازش وزری صادر نشده است معنا ندارد که عقوبت دامنگیر او بشود. پس ببینیم در این فراز از آیه مقتضای استحقاق و عدم استحقاق است، اون که مستحق این است که تبعات وزر شامل حال او بشود، اون کسی است که وزر ازش صادر شده است. اما کسی که وزری ازش صادر نشده است، این که تبعات وزر او را شامل نشود به لحاظ امتنان است یا به لحاظ عدم استحقاق؟ واضح است که به لحاظ عدم استحقاق است، چون مستحق نیست وزری شامل حال او میشود نمیشود، نه اینکه چون خداوند تفضل به حال او فرموده است، این نیست. پس ببینید قبل آیه سخن از امتنان نیست. این فراز از آیه و ما کننا معذبین ولو به صورت اخبار در مورد هم بگیریم، بازم مفید فایده است و ضرری به استدلال ما نمیرساند. و اون این است که اگر مقتضای عدل این است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مقتضای عدل این است که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. پس بلا حجت، بلا حجت واصله، پروردگار عالم عقاب نمی کند چون طرف مستحق به عقوبت نیست. در محل بحث ما هم این است که اگر کسی فحص کرد و به دلیل و حجت نرسید، میگیم استحقاق عقاب ندارد. آیه هم همین معنا را بیان می کند. پس تا اینجا تمسک به آیه هیچ اشکالی ندارد و اختصاص هم بنابراین بیانی که عرض کردیم به عذاب دنیوی ندارد. وقتی مرتبه نازله از عذاب اینچنین شد که بلا حجت استحقاق و عقوبت ندارد، مرتبه عالیه از عذاب که عذاب اخروی است، به طریق اولا استحقاق و عقوبت را نخواهد. خب یکی از مقدماتی که تمسک به این آیه متوقفه بر اون بود این بود که ما و ما کننا معذبین، این کننا را منسلخ از زمان کنیم و نگیم حکایت از گذشته است. حالا اگر کسی جمودی به ظاهر لفظ داشته باشد و بگد خیر، در اینجا بیان یک طریقه کلیه الهیه و سنت الهیه نیست، چون اون معنایی که ما استفاده کردیم از آیه که عبارت باشد از این که سنت الهی بر این است که عذاب بلا حجت از حق تبارک و تعالی صادر نمی شود، این معنا متوقف بود بر این که ما کنا را به معنای حکایت حال گذشته ندانیم، منسلخ از زمان بگیریم، به معنای این که یک طریقه ثابته الهی است، طریقه مستقره الهی است بر این که عذاب مشروط و موقوف است بر وصول حجت. حالا اگر تنزل بکنیم از این و یا به تعبیر دیگر کسی ادعا بکند که خیر آقا، ظاهره و ما کننا معذبین حکایت امم سالفه است، آیا تمسک به آیه در این فرض و با این فرض صحیح است یا خیر؟ باید عرض بکنیم که بر فرض تنزل و اون مقدمه از مقدمات چهارگانه‌ای که عبارت بود از این که ما کننا را منسلخ از زمان بدانیم را نتوانیم اثبات بکنیم و جمود به ظاهر لفظ کننا داشته باشیم و این را حکایت از حال امم سابقه بدانیم، معذالک تمسک و استدلال به این آیه شریفه برای اثبات براءت اشکالی ندارد. وجهش این است که این آیه گرچه نسبت به امم سابقه بر فرض تسلیم ناظر است و حکایت حال اون امم سابقه را دارد، عذاب دنیوی که در امم سابقه بود آیا به اطلاقه قابل قبول است یا خیر؟ خب التزام علل اطلاق صحیح نیست، زیرا در امم سابقه کما اینکه در این امت مرحومه هم این چنین است، خیلی از ابتلاعات هست که افراد دارن ولی این استحقاقی که در اذهان میاد قطعا وجود ندارد. مؤمنین غالبا مورد ابتلا هستند، بلکه اونهایی که ایمانشان بیشتر هست ابتلاعاتشان بیشتر است. خب اینا عذاب دنیوی است دیگه، در دنیا مریضی دارن انواع مختلف، اینا از نظر بس عرف مردم عذاب محسوب میشه دیگه. طرف بچه فلج مثلا دارن، با این آدم خوبی هم هست، نه ظلمی به کسی کرده، نه کاری کرده، نه هیچ، یا امراض مختلف مبتلا میشود، یا بلاهایی که بر مجانین وارد میشود، اونا که تکلیف ندارن که بگه بحث استحقاق و عقوبت و امثال ذلك باشه، یا مثلا اطفال، اینا چه گناهی کردن که مثلا به هر حال مستحق عقوبت دنیوی باشن؟ سیل میاد آقا ازم یک دم از عذاب دنیوی دیگه میاد همه رو میبره دیگه. صالح و طالح نگاه نمی کند، مؤمن غیر مؤمن نگاه نمی کند، دقیقی ازم یک دم همه را به هر حال جمع میکنه دیگه. یا زلزله میاد همه رو به هر حال از بین میاره، بچه های کوچیکی که مثلا افرادی که افرادی مؤمن اینا همه رو از بین میاره و همسال آتش سوزی میشه مثلا بینیم آده ها نفر از بین میدن و هاکزا. پس عذابهای دنیوی علل اطلاق نمیتوانیم بگیم که به لحاظ استحقاق هست. خیلی ها از نظر ظاهر استحقاق این عقاب رو ندارن و از ذلك بلاهای دنیوی بر اونها وارد میشود و بلکه بیشتر از دیگران هم وارد میشود. لذا باید ما یک قیدی بزنیم و اون این است که عذابهای دنیوی به طور کلی یا به جهت به اصطلاح عقوبت هست از این باب و به عنوان جزا، جزای اعمال، یا اینکه نه به خاطر این جهت نیست، حالا جهات دیگری است و مصالح و حکم دیگری دارد که در روایات وارد شده از معصومین علیهم السلام، مثل ارتقاء به هر حال درجه هست، طرف ایمان دارد اما مبتلا میشد به مریضی برای اینکه ترقی بکند، همش هم کفاره ذنوب نیست، یا مثلا فرض کن اطلاعات دیگری پیدا میکند، اینا همش این جهات است، لطفی دارد تخت بار و تعالی بود، از قبیل همون سفینه که به اصطلاح انجام دادن برای خاطر اینکه بعداً ورائشان ملیکی میاد که یه اخوز و کل سفینت این قصر فرات و ان عیبه ها ابنا پیش کردم که مورد طمع حکام جو واقع نشود. گاهی از اوقات میبینید بعضی از این چیزها برکاتی دارد که اگر اینها از انسان سلب بشود اون برکات شامل حال شخص نمیشود، لذا خداوند مریضش میکند تا اینکه از طمع خیلی از مسائل چی برحذر باشد، دیگه مورد طمع واقع نشود و غیر زاله. حالا اشاره فقط کردیم از قبیل اون آیه شریفه، یعنی از اونجا عرض کردیم. پس بنابراین عذاب دنیوی که مشروط است حسب این آیه شریفه به وصول حجت، باید مقید بشود به عذابی که بر اساس عقوبت و جزای اعمال هست، نه مطلق عذابهای دنیوی، باید به این قید. پس اون عذابی که به لحاظ جزا و عقوبت هست بدون حجت از حق تبارک و تعالی صادر نمی شود. پس باید مقید کنیم عذاب دنیوی را به خصوص عذابی که بر سبیل چی باشد آقا؟ جزا و پاداش عمل، نه مطلق عذاب دنیوی، چون خیلیش بحث پاداش عمل نیست، چون عملی از مجنون یا اطفال چه عملی صادر شده است که جزایش عذاب الهی باشد در دنیا؟ پس اونها یک اموری هستن که خارج هستن در حقیقت موضوعاً از دایره این آیه شریفه. خب پس بنابراین اگر این قید آمد، اثبات مدعا با وجود این قید، که این قید رو ما چرا میزنیم؟ برای خود اگه ما باشیم و این قید نباشد صحیح نیست معنای آیه شریفه با این وضع. چرا؟ برای خود این میخواد بگه مطلق عذاب دنیوی به لحاظ قیام حجت است، و حالی که در خیلی از اینجا اصلا تکلیف نداره طرف، مجنون چه تکلیفی دارد، اطفال چه تکلیفی دارد که عذاب بحث قیام حجت و عدم قیام حجت باشد، تازه حجت قائم بشود هم اونا استفاده از این حجت نمی کنند، مجنون که وضعی ندارد یا طفلن اینجور. پس بنابراین تصحیحا لمعنى الآیه لابد من التقیید، و اون این که عذابی که به لحاظ جزا، عذابی که به لحاظ نتیجه عمل از شخص مکلف باشد چنین عذابی از پروردگار عالم در دنیا مشروط است به چی آقا؟ به آمدن و قیام حجت. خب اگر این قید آمد فاذن یتم المطلوب. چرا؟ زیرا میگیم وقتی عذاب دنیوی که به لحاظ جزای عمل باشد منوط و مشروط است به قیام حجت، پس عذاب اخروی هم که به لحاظ جزای اعمال هست به طریق اولا مشروط است به قیام حجت. پس دوباره تمسکی به این آیه بلا اشکال شد. پس در نتیجه تا اینجا گرچه صاحب کفایه نسبت به تمسکی به این آیه اشکال کرده اند، اما تا اینجا عرض شد که تمسک به این آیه برای اثبات براءت اشکالی ندارد و اشکالات وارده بر این آیه که ذکر شده است از اون قبیل اون سه اشکال هیچ کدومشان وارد نیست. حالا یک اشکال هست که این یک مقداری طویل و زیب هست. این اشکال بحث درباره اون اکابر زیاد دارد، هم صاحب کفایه اشاره به این مطلب دارد، هم مرحوم ناینی رضوان الله علیه در اینجا بحث مفصلی دارد، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم بحث مفصلی آورده، و خالی از لطف نیست که ما این اشکال را میقدر شرح و بسط بیشتری بدیم ببینیم این اشکال وارده یا نه. و اون این بود که یکی از اشکالات ثلاثه این بود، اونجا که جواب دادیم ولی معذالک یک مقداری بحث بیشتر از اون نیست که عرض شد. اون اشکال اینه که شما از آیه شریفه حسب ظاهر آیه این استفاده می شود که پروردگار عالم عذاب نمی کند، یعنی نفی فعلیت عذاب. اینجا خیلی بحث دارد، یک بحث لطیف و دقیقی مرحوم هاشیخ آوردن که به خاطر اون بحث چاره‌ای ندیدم جز این که این مطلب را عرض بکنیم. بلا اگر نبود فرمایش ایشان ضرورتی نداشت ما وارد این بحث، چون این اشکال و جوابش داده شد. اما خب مطلب دقیقی از آیه و چون به درد جاهای دیگه هم میخورد، چون این قبیل از لسان و کلمات و جمل در قرآن زیاد آمده، در روایات هم زیاد آمده است. در آیه شریفه چی دارد آقا؟ یک قاعده کلی در اینجا می شود استفاده کرد و از این قاعده کلی در جای دیگه می شود فایده برد و به هر حال بهره برداری کرد. آیه شریفه دارد و ما کنا معذبین، نفی چی می کند؟ همونجور که صاحب کفایه فرمودن نفی فعلیت عذاب می کند. و نفی الفعلیت اعم من نفی الاستحقاق، چون لعله فی مقام الامتنان. اونی که در از آیه به حسب ظاهر ما میفهمیم این است که عذاب نکرده پروردگار عالم، مخصوصا این بلخص الله نیست در بیان این مطلب ولی بنده عرض میکنم، مخصوصا اگر ما این را به همون نحوی که تنزل کردیم و گفتیم حکایت از امم سابقه دارد باشد، یعنی کنا به معنای حکایت حال ماضی باشد، اگر این باشد باز بیشتر بر این دلالت میکند، یعنی اون چی که از ما واقع شد، اون چی که از ما صادر شد این بود که عذاب نکردیم و هر جا هم عذاب کردیم با حجت بود، با بیان بود. پس بدون بعث رسول در گذشته از ما عذابی صادر نشد. این نفی چی میکند؟ نفی فعلیت عذاب نسبت به امم سابقه. نفی فعلیت عذاب یعنی عذاب بالفعل نبوده در گذشته، از ما صادر نشده، وجودن هم همینجور است. حالا این جمله سالبه است، جمله موجبه هم همینجور. اگر اخبار بکند به وقوع شیعی در گذشته، آیا وقوع اقتضایی منظور است یا وقوع فعلی؟ وقوع فعلی است. اگر دارد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این تفضیل به نحو فعلیه واقع شد یا به نحو اقتضا؟ به نحو فعلیه، یعنی این تفضیل به مقام اثبات رسیده است و در خارج واقع شده است، نه اینکه اقتضاء وقوع را داشته باشد. اقتضاء وقوع قبل از تحقق است پس بنابراین وقتی آیات مبارکات اخبار از شیئی میکنن، چه اخبار به نحو ثبوت یا به نحو لا ثبوت، اخبار به نحو فعلیه هست، یعنی اخبار به وقوع شیء میکنن، یعنی وقوع فعلی او، اخبار به لا وقوع دارن، یعنی لا وقوع فعلی او. پس عدم وقوع عذاب فعلیت پیدا کرده در گذشته. خب اگر این آیه شریفه ظهور در نفی فعلیت دارد، بلعخص بنابر مبنایی که ما تنزل کردیم و کنا را به معنای خود ظاهر لفظ گرفتیم، نه منسلخ از زمان که در گذشته حکایت این را می کند که ما عذاب نکردیم بدون بعث رسول. خب پس بنابراین اون چی که از آیه شریف استفاده می شود نفی فعلیت است. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر نفی فعلیت شد، نفی فعلیت اعم از نفی استحقاق، اونی که به درد اصولی می خورد این است که نفی استحقاق باشد. اگر نفی فعلیت اعم شد، دیگه این آیه اثبات مدعای اصولی را نمی کند. این اشکالی است که در کفایه هم صاحب کفایه اشاره می کند. در ذیل این اشکال بزرگان خیلی حرف دارند. آیا واقعا اینجوری است که اگر جمله بیان بشود ناظر است به مقام اقتضا، چه جمله ایجابی چه جمله سلبی، یا ناظر است به مقام فعلیت؟ این خودش یک بحثی است باید ثابت بشه. خود اول حرفی اصلا از کجا؟ اصل اولی چیه؟ اصل اولی این است که ما وقتی یک اخبار از شیء میکنیم، اخبار میکنیم از اون شیء به نحو وجود اقتضایی یا وجود فعلی، یا عکسش ادعا کردن که اگر ظاهر جمله ای را شما ببینید، چه جمله ایجابی باشه چه سلبی، ظهور در فعلیت دارد. یعنی اگر سلب شیء میکند از شیء، یعنی فعلا. اگر اثبات شیء برای شیء است، یعنی فعلا. و نفی الفعلیت اعم نفی استحقاق. چرا؟ چون ممکن است عدم وقوع فعلی شیء به لحاظ امتنان باشد و امتنان از پروردگار عالم کم نیست. اون چی که خداوند نفی عذاب فرموده از بندگانش به خاطر نفی، به خاطر امتنان، به مراتب بیشتر است از مواردی که به لحاظ عدم استحقاق باشد. موارد عدم استحقاق خیلی کم است. بعد تازه استحقاق پیدا بشود. مگر هر جا استحقاق بود فعلیت دارد عذاب؟ ممکنه توبه بکند، یا به شفاعت شافعین خداوند عذاب رو به فعلیت نرساند، با اینکه مستحقم هستند، خداوند به شفاعت انبیا و اولیا و مؤمنین عذاب رو بردارد. گاهی از اوقات میبینید به دعای یک مؤمن خدا عذاب رو از یک جماعتی برمیدارد. خب پس بنابراین همیشه نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق نیست، بلی یکی از مصادیق نفی فعلیت این است که گاهی از اوقات منشأش عدم استحقاق است. اما می شود منشأش امتنان حق باشد، منتن علی العباد، عذاب رو فعلا نیاورده است با اینکه استحقاق هم بوده، اما امتنان فرموده خداوند بر بندگانش، لطف کرده بر بندگانش، یا به لحاظ شفاعت شافعین خداوند عذاب رو برداشت، این دو، یا به لحاظ چی؟ عدم استحقاق. پس یکیش عدم استحقاق است، ولی ملاحنیشه عدم استحقاق نیست. پس اگر این چیز نیست، اثبات خاص موجبی این که به اصطلاح عام ثابت بشود نخواهد بود. یعنی شما یکی از چیزهایی که منشأ عدم فعلیت هست را به دردتان میخورد، ولی اونی که هست این است که فعلیت ندارد. فعلیت نداشتن با سه منشأ میشود باشد. فعلیت نداشتن میشود به لحاظ عدم استحقاق باشد که به دردتان میخورد، میشود به لحاظ امتنان حق باشد که دیگه فایده ندارد برای شما، میشود به لحاظ شفاعت باشد، باز به هر حال فایده به حال شما نخواهد داشت. ما حالا به صورت کلی گفتیم سه قسم، ممکن است وجوه دیگری هم در اینجا فرض بشود. خب اگر این شد، استدلال میشود کرد یا خیر؟ صاحب کفایه ادعا میکنند که در این صورت می شود اثبات کرد مدعا را و اصولی می تواند به این آیه در این فرض اثبات مدعا بکند، ولی این استدلال استدلال برهانی نیست، استدلال جدلی است. توضیح میده. پس چند تا ادعا دارد صاحب کفایه؟ این که اولا استدلال می شود کرد، ولی استدلال استدلال جدلی است نه برهانی. اول ما بیان صاحب کفایه را اول عرض بکنیم چون مختصر هست، بعد میریم وارد بحث دقیق این مقام. صاحب کفایه میفهمد این که استدلال جدلی است، جدلی بودن این است که در مقدمات قیاس انسان به مسلمات در مقابل خصم استناد کند یا به امور مشهوره، اما چیزی که مستلزم یقین باشد این در مقدمات یه نتیجه یقینی ندارد. یکی از فنون مناظره هم رضوان خدا بر استاد داشتیم فن مناظره خدمتشون میفهمدن این بود که گاهی از اوقات انسان میتواند از باب به اصطلاح جدل که جدال حسن هست همین وارد بشود در اثبات مدعا، و اون این است که به چیزی که خصم قبول دارد شخص تمسک کند. ادعا کردند که اخباریه میگوین اگر نفی فعلیت شد نفی استحقاق هم هست، اخباری این را میگوین. خب اگر ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق در نزد اخباری ثابت بشود و ثابت باشد، ما میتوانیم، یعنی آقای اصولی میتواند در مقابل اخباری بیستد و بگه شما که ملازمه را قبول دارین، آیه اگر نفی فعلیت کرد شما که میگین ملازمه از بین نفی فعلیت و نفی استحقاق، پس استدلال به آیه تام است. ولی این کلام برهانی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر فرض را بر این گرفتیم که اشکالی است که به صاحب کفایه کرده اند که اگر اخباری نه بگید آقا ما هم که ملازمه ای را قبول نداریم، یا همه شان قبول نداشته باشند، بعضی ها قبول داشته باشند بعضی قبول نداشته باشند، بگن بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه نیست، عدم الفعلیه مستند به عدم الاستحقاق همیشه باشد، ملازمه نداره، چنین ملازمه ای نداری، تلازمی بین دوتا نیست. خب شما استدلال دیگه نمیتونید بگید ما میشود استدلال کنیم، استدلال دیگه تمام نیست. برای خاطر این که عدم فعلیت در صورتی که مستند به عدم استحقاق باشد برای براءتی اثبات براءت می کند، اما اگر مستند به امتنان باشد یا به شفاعت باشد و امثال ذلك اونجا دیگه اثبات مدعا نمی شود کرد. لذا بر صاحب کفایه این اشکال رو کرده اند که در اینجا در فرضی که در بین اخباری اختلاف باشد برخی این ملازمه را قبول داشته باشند برخی دیگر قبول نداشته باشند، باز دیگه به نحو جدلی هم برهان نخواهد بود، چون در صورت برهان جدل این استدلال جدلی است که استدلال جدلی مسلم باشد در نزد خاص مطلب، ولی مسلمه عند الکل نیست، عند البعض است، فقط به درد محاجه با همون بعضی که قبول دارند تلازم را می‌خورد، اما بعضی دیگری که قبول ندارند با اونا چه می‌شود کرد؟ این آیه دیگه در مقابل اونها دلیل بر براءت نخواهد بود. هزا اولا. ثانیا این فرضی بود، ولیکن در مقام اثبات میگیم اخباری همچین حرفی رو نمیزند و چنین ملازمه ای رو قبول ندارد، برای خاطر اینکه شبهاتی که در باب موضوع براءت محل بحث است از معاصی بالاتر است، این احتمال و حرمت هست نسبت به ترک واجب یا فعل حرام، در باب معاصی ادله وجوب احتیاط در باب شبهات اقوای از ادله محرمات که نیستند و اقوای از ادله ترک واجب به لحاظ اینکه معصیت است که نیستند. خب آیا ملازمه بین استحقاق و فعلیت در باب معاصی اخباری قبول دارد؟ اخباری بین معصیت قطعیه و فعلیت عذاب، اخباری این رو قبول دارد خیر. نمیگه که اگر کسی عاصی هست عذاب فعلیست در حق او. پس در باب معاصی وقتی تلازم بین فعلیت و معصیت را، فعلیت عذاب و معصیت را، یعنی معصیت فعلیه و عذاب بالفعل را قبول ندارد، فکیفه در باب به اصطلاح شبهات که ملازمه بین فعلیت عدم استحقاق، بین عدم فعلیت و عدم استحقاق را قبول داشته باشد. این بیان صاحب کفایه است. در اینجا هم نسبت به بیان اولشان میشه اشکال کردن، نسبت به بیان دوم. اما در بیان دوم اشکالی که الان هست، حالا بازم عرض میکنیم، اینی که در باب فعلیت عذاب و معصیت قطعیه به لحاظ وجود روایات و برخی از آیات است که حق تبارک و تعالی نسبت به عقاب و وعید مخیر هست که وعید را عملی کند یا عملی نکند. اما در وعد است که خلف وعد نمی کند. اگر وعده بهش داده است، وعده ثواب داده است، هرگز حق تبارک و تعالی از این وعده که داده است خلاف او رو ترک نمی کنه. ولی در وعید چرا؟ در وعید اینجور نیست که اگر وعده عذابی داده باشد عذاب حتما باید بکند. نه، اینی که ملازمه نیست بین فعلیت عذاب و معصیت از اون بابه که بله اگر معصیت بالفعل بود نمیتونه بگیم عذاب بالفعل حتما هست. پس عدم تلازم در اینجا منشأ نمیشود که ما بگیم در مورد به اصطلاح عدم فعلیت عذاب و عدم استحقاق هم تلازم باشد. بعد شما بیاین بگین آقا چطور وقتی در بین وجود معصیت و فعلیت عذاب اونها تلازم قائل نیستند، پس در اینجا هم نباید تلازم قائل باشن. خیر، این دوتا دو وادی مخالف با یکدیگرن و منشأ کلامی هم دارد. در اونجا چون وعید از حق تبارک و تعالی نسبت به حق خیار هست و میتواند وعید را عملی کند یا نکند به خلاف وعد، اونجا این است که تلازم نیست بین معصیت قطعیه و فعلیت عذاب. پس عدم تلازم منشأش اینه، به خلاف مورد بحث ما که اینجا سخن در این است که اگر فعلیت ندارد عذاب، آیا باید بگیم چون اونجا تلازم نیست پس بنابراین استحقاق نیست؟ خیر، پس بنابراین در اینجا میتوانیم این حرف رو بزنیم. علی حال این اشکالیه که شده که اگر ما فعلیت عدم فعلیت عذاب را اعم از عدم استحقاق دانستیم، اگر اعم از او دانستیم، استدلال به این آیه شریفه لا یسه الا علی وجه الا علی وجه الجدل، و جدل اینه که اون کسی که تلازم را قبول دارد میتوانیم در مقابل این او با این آیه بایستیم، اما اونایی که قبول ندارد در مقابل، یا اصولی اگر این تلازم را قبول ندارد دیگه به درد او نمیخورد. پس بنابراین یک بیان برهانی که موجب یقین باشد به این که اگر به اصطلاح فعلیت نداشت عذاب، پس بنابراین استحقاق نیست و نتیجتاً براءت ثابت بشود، چنین حرفی قابل اثبات بنابراین فرض نیست. روی اینجا باید یک قدی بحث بکنیم که آیا اساساً بر فرض این که آیه ناظر به مقام امتنان باشد میشه استدلال به این آیه کرد یا نه. این خودش یک بحثیه. اگر ما سایر امور را در نفی فعلیت عذاب دخیل بدانیم که عبارت بوده از امتنان پروردگار عالم یا شفاعت شافعی، آیه تمسک به این آیه در این فرض، در این دو فرض برای اصولی امکان دارد یا ندارد؟ از اول. دیگر این که باید این مطلب ثابت بشود که صاحب کفایه ادعا کردن که اخباریه قائلن به این که در باب معاصی معصیت قطعیه اگر صادر شد فعلیت عذاب را نمیتوانیم بگیم قطعا هست، پس تلازم بین معصیت قطعیه و ثبوت عذاب تلازم نیست، پس در اینجا هم که در جنبه سلب هستن تلازم نباشد؟ آیا اصلا ربطی دارد این دوتا با هم یا نه؟ باب معاصی و فعلیت عذاب یک وادی هست که وادی به اصطلاح وعید هست، ولی در مورد عدم عذاب و عدم فعلیت عذاب به خاطر عدم استحقاق که در اینجا دیگه بحث تحقق معصیت نیست، اینجا اگر ما بگیم عدم فعلیت عذاب به خاطر عدم استحقاق است، اینجا تلازم باشد یا نباشد ربطی به تلازم و عدم تلازم در باب معصیت و فعلیت عذاب دارد یا ندارد؟ اصلا اساسا بین این دوتا تلازم ارتباط است یا نه؟ صاحب کفایه میخوان ادعا بکنن بین این دوتا تلازم ارتباط هست. ما باید بحث بکنیم ببینیم اصلا تلازمی هست بین این دوتا وادی یا نه. اینا اصلا دو مقوله جدای از هم هستن. تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.